بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران مسلمانان جهان گفته های پاپ درباره اسلام را محکوم کردند. پاپ از زنجاندن مسلمانان ابراز تأسف کرد. و هند و پاکستان گفتگوهای صلح را از سر می گیرند. ساعت 11 شب با سلام. در 15 دقیقه آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان با شما خواهم بود. رهبران مسلمانان جهان گفته های پاپ درباره اسلام را محکوم کردند. سازمان کنفرانس اسلامی که 57 کشور در آن عضویت دارند پاپ را به ایراد افترا به اسلام متهم کرده است. همزمان پارلمان پاکستان از پاپ خواسته است که گفته های خود را پس بگیرد و اخوان المسلمین مصر نیز از رهبر کاتولیک های جهان خواسته است که از مسلمانان پوزش بخواهد. پاپ از رنجاندن مسلمانان ابراز تأسف کرد. واتیکان روز سه‌شنبه اعلام کرد پاپ از اینکه با سخنانش مسلمانان را رنجانده متأسف است. کاردینال تارسیسیو برتونه وزیر خارجه واتیکان گفت پاپ متأسف است که بندهایی از سخنرانیش خاطر حساس مسلمانان مؤمن را آزرده است. آقای برتونه گفت سخنان پاپ سوء تعبیر شده اند و به هیچ وجه نیت او را نمی رسانند. پاپ در سفر اخیر خود به آلمان در یک سخنرانی به نقل از امپراتور روم شرقی در قرن 14 گفته بود پیامبر اسلام جز شر برای جهان به بار نیاورده است. او دین اسلام را برخلاف مسیحیت دینی مخالف عقلانیت دانست. هند و پاکستان گفتگوهای صلح را از سر می‌گیرند. رهبران هند و پاکستان روز شنبه اعلام کردند گفتگوهای صلح را از سر خواهند گرفت. این گفتگوها از ماه ژوئیه به دلیل بمب‌گذاری در ایستگاه‌های قطار در بمبئی متوقف شده بود. منموهن سینگ رئیس جمهوری هند و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حاشیه اجلاس جنبش غیر متحدها که در هاوانا برگزار می شود با یکدیگر دیدار کرده و در این رابطه به توافق رسیدند. رئیس جمهوری هند گفت توافق شده که مذاکرات صلح از سر گرفته شود. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هفته آینده در نیویورک ملاقات خواهند کرد. سخنگوی فلسطینی‌ها روز شنبه از دیدار هفته آینده جورج بوش و محمود عباس خبر داد. دیدار در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت خواهد گرفت. محمود عباس و گروه شبه نظامی اسلامگرای حماس در تلاش برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی هستند تا به این وسیله به بحران اقتصادی و سیاسی که اینک گریبانگیر دولت تحت رهبری حماس است پایان داده شود. جورج بوش و محمود عباس آخرین بار در ماه اکتبر سال گذشته در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کرده بودند. قرار است محمود عباس روز دوشنبه با کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار و گفتگو کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی در روز شنبه با اشاره به تقدیم دو لایحه به کنگره آمریکا در زمینه برپایی کمیسیون‌های نظامی برای محاکمه مظنونان به تروریسم و نیز اجازه شنود مکالمه‌های تلفنی از کنگره خواست در تصمیم دو لایحه به همان صورت که کاخ سفید خواسته است اقدام کند. امیر آرمین برگردان فارسی متن کامل پیام را به آگاهی می‌رساند. ما هم می‌شنویم.
روز دوشنبه از نیویورک، پنسیلوانیا و پنتاگون دیدار کردم تا در مراسم یادبود پنجمین سالگرد حمله های 11 سپتامبر شرکت کنم. یک روز عاطفی برای من و برای کشورم. در آن روز خاطره کسانی را گرامی داشتیم که زندگی را بدرود گفتند. به کسانی که جانشان را دادند تا دیگران زنده بمانند ادای احترام کردیم. ما دیگر بار تعهدمان را به حفظ مردم آمریکا از یک حمله دیگر مورد تأکید قرار دادیم. این هفته به نیویورک باز می‌گردم تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنم. در نظر دارم با رهبران جهان که در آنجا گرد می‌آیند درباره تعهد به دفاع از مدنیت و نحوه همکاری در پشتیبانی از نیروهای آزادی و میانه‌روی در سراسر خاورمیانه گفتگو کنم.
And how we must work together to support the forces of freedom and moderation throughout the Middle East.
دوشادوش کار با جامعه بین المللی در به شکست کشاندن تروریست ها و تندروها باید به نفرات متخصص نظامی و اطلاعاتی ابزار مورد نیازشان را بدهیم تا کشورمان امن بماند. کنگره در حال بررسی دو لایحه حیاتی در راستای حمایت از این امر است. دولت من با اعضای هر دو حزب از نزدیک کار می‌کند تا آن لایحه‌ها از تصویب کنگره بگذرد.
The first bill would allow us to use military commissions to try suspected terrorists for war crimes.
لایحه نخست به ما اجازه خواهد داد از کمیسیون‌های نظامی برای محاکمه مظنونان به تروریسم به عنوان جنایتکاران جنگی استفاده کنیم. ما به این مصوبه‌ها نیاز داریم، زیرا دیوان عالی فدرال رأی داده است کمیسیون‌های نظامی با اجازه صریح کنگره ایجاد گردد.
Court has ruled that military commissions must be explicitly authorized by Congress.
من به تازگی اعلام کردم که 14 مظنون به تروریسم از جمله خالد شیخ محمد، مردی که گفته می شود طرح کننده حمله های 11 سپتامبر بوده، به خلیج گوانتانامو منتقل شدند. به محض اینکه کنگره ایجاد کمیسیون های نظامی را به دانگونی که من پیشنهاد کردم اجازه دهد، افرادی که به گفته دستگاه های اطلاعاتی ما به مرگ نزدیک به 3000 آمریکایی در 11 سپتامبر 2001 کمک کردند، به پای میز عدالت کشانده خواهند شد. لایحه در این حال مقررات روشنی را در ارتباط با ماموران ما که تروریست های بازداشتی را دستگیر و بازجویی می کنند وضع می کند. اطلاعات CIA که از راه بازجویی از خالد شیخ محمد به دست آمده، به خونسا کردن توطئه های تروریستی در داخل آمریکا، پایگاه دریایی آمریکا در شرق افریقا، کنسولگری آمریکا در پاکستان و فرودگاه هیتروی لندن کمک کرده است. برنامه CIA جان آمریکاییان و مردم سایر کشورها را نجات داده است. متاسفانه در رأی اخیر دیوان عالی آینده برنامه زیر سوال رفته و ما به قانونی برای ادامه آن نیاز داریم. بحث هایی درباره پیشنهادهای مشخص لایحه مطرح شده و دولت من با کنگره کار میکند تا به زمینه مشترکی برسیم. من برای این لایحه یک محک دارم، اینکه جامعه اطلاعاتی باید بتواند به من بگوید مصوبه کنگره که برای من فرستاده میشود به ادامه این برنامه حیاتی رأی داده است. لایحه دوم درباره نوسازی قانون حاکم بر دستگاه های مراقبتی الکترونیکی است و برنامه اضافی زیر نظر گرفتن تروریست ها را اجازه می دهد. من از شورای امنیت ملی خواستم این برنامه حیاتی را در واکنش به حمله های 11 سپتامبر انجام دهد. لایحه به ما اجازه می دهد گفتگوهای تروریستی میان کسی در خارج با کسی در آمریکا را به سرعت شنود کنیم و در ردیابی و پیشگیری حمله های تروریستی در خاک خودمان سودمند بوده است.
It allows us to quickly monitor terrorist communications between someone overseas and someone in America.
اصل اساسی این برنامه روشن است. وقتی فعالان القاعده با کسانی در کشور ما تماس می گیرند، باید بدانیم به کی تلفن می زنند، چرا تلفن می زنند و چه برنامه‌ای دارند. هر دو لایحه برای پیروزی در جنگ با ترور ضروری‌اند. ما با قانونگذاران هر دو حزب کار می‌کنیم تا آنها را به تصویب برسانند. با تصویب این لایحه‌های اساسی تروریست‌ها را به محاکمه می‌کشانیم.
Continue collecting vital intelligence from captured terrorists in a lawful way.
به گردآوری اطلاعات حیاتی از تروریست‌های دستگیر شده به شیوه‌ای قانونی ادامه می‌دهیم و تلفن‌های تروریست‌ها را شنود می‌کنیم تا جلوی حمله‌های تازه به کشورمان را بگیرد.
And monitor terrorist communications so we can stop new attacks on our nation.
برگردان فارسی متن کامل پیام جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را از امیر آرمین میشنیدید. اما اقتصاددانان بین‌المللی در آستانه برگزاری نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند روند فزاینده عدم توازن بازرگانی میان کشورهای توانمند نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که اقتصادشان وابسته به میزان صادرات این کشورهاست میتواند اقتصاد جهانی را به سوی بحران سوق دهد. انتظار می‌رود نگرانی در این زمینه موضوع اصلی دستور کار نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تشکیل دهد که قرار است از 19 سپتامبر در سنگاپور برگزار شود. در این مورد گزارش داریم از مسعود ملک. با هم می‌شنویم.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال جاری با رشد 5% مواجه باشد، اما میزان عدم تعادل بازرگانی و مالی نیز در سطح جهان سیر صعودی در پیش گرفته است. اقتصاددانان معتقدند اگر میزان عدم توازن تجاری هرچه زودتر روند کاهش تدریجی در پیش نگیرد، رشد اقتصاد جهانی را یک سقوط ناگهانی تهدید می‌کند. میزان کسری تراز بازرگانی آمریکا که بزرگترین در جهان محسوب می شود هر ساله 100 میلیارد دلار رشد می کند و پیش بینی می شود در سال جاری از 800 میلیارد دلار نیز تجاوز کند. فرد برگستن رئیس مؤسسه بین المللی اقتصادها در واشنگتن است. آقای برگستن می گوید
The flip side of that is big surpluses around the world.
در آن طرف این سکه مازاد تراز بازرگانی کشورهای جهان قرار دارد. چین در حال حاضر بزرگترین میزان مازاد تراز بازرگانی جهان را داراست که امسال احتمالاً به 250 میلیارد دلار خواهد رسید. ژاپن دوم است و کشورهای اروپایی و اعضای نفتا هم از مازاد تراز بازرگانی کوچکی برخوردارند. کشورهای دیگری که دارای میزان بالای مازاد تراز بازرگانی هستند کشورهای صادرکننده نفتند به خاطر قیمت بالای نفت. عربستان سعودی، روسیه و دیگر صادرکنندگان عمده نفت نیز از مازاد تراز بازرگانی برخوردارند.
فرد برکستن میگوید روند افزایش میزان عدم توازن بازرگانی جهانی نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند.
The correction of these imbalances, which history would suggest is inevitable,
اصلاح این ناهماهنگی‌ها که تاریخ نشان می‌دهد غیر قابل اجتناب است و می‌تواند به شیوه بسیار درهمگسیخته‌ای صورت گیرد، قادر خواهد بود اقتصاد جهانی را یکباره در سراشیبی تندی قرار دهد و احتمالاً به سوی یک بحران اقتصادی براند.
Push the world economy as a whole sharply downward, possibly into a global recession.
بزرگترین میزان عدم تعادل بازرگانی را بین آمریکا و چین میتوان یافت. یکی بزرگترین و دیگری پررشدترین اقتصاد جهان که به ویژه مایه نگرانی است. زیرا به مرور زمان اقتصاد این دو کشور هرچه بیشتر به یکدیگر وابسته شده است. جفری فرانکل استاد اقتصاد است در دانشگاه هاروارد. او میگوید این عدم توازن بازرگانی سیاستمداران، صاحبان کسب و طبقه کارگر آمریکایی را به طرفداری از سیاست حمایتی تشویق میکند که میتواند برای اقتصاد و تجارت سالم مضر باشد. آقای فرانکل میگوید
people in Congress, rightly or wrongly, are very upset about this.
اعضای کنگره درست یا نادرست خیلی از این بابت ناراحتند و چین به نوعی قربانی این ماجرا شده است. خیلی ها چین را سرزنش می کنند به روشی که 10 یا 20 سال پیش ژاپن را سرزنش می کردیم و احتمالاً می رود که یک قانون وضع بشود که هم به ما و هم به شریکان بازرگانیمان صدمه بزند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مالیات بستن به کالاهای چینی به مصرف کننده آمریکایی آسیب خواهد رساند، زیرا ناگزیر از پرداخت قیمت گرانتر می شود و ممکن است چین را نیز به دست زدن به اقدامات مشابهی تحریک کند. اقتصاددانان همچنین معتقدند ارزش یوان واحد پول چین باید به تدریج به گونه‌ای تغییر بیابد که به تورم در این کشور دامن نزند و باعث افت ناگهانی و زیاد صادرات چین نشود که آن خود به افزایش بیکاری و در نتیجه ناهنجاری‌های اجتماعی در این کشور خواهد انجامید. عدم موازنه بازرگانی ناهماهنگی‌های دیگری هم می‌تواند به همراه داشته باشد. خیلی از کشورهای صادرکننده ضرورتاً بر میزان ذخیره ارزیشان عمدتاً به دلار افزوده می شود. کارشناسان اقتصادی می گویند ایالات متحده باید از میزان هزینه‌هایش بکاهد و همزمان نرخ بهره را افزایش بدهد تا شهروندان آمریکایی به فکر پسنداز بیفتند و کشور کمتر به سرمایه خارجی وابسته شود. اقتصاددانان همچنین معتقدند کشورهای برخوردار از مازاد تراز بازرگانی مانند چین باید وابستگی خود به صادرات کالا را کاهش بدهند و در این حال مردم را به مصرف بیشتر داخلی ترغیب کنند تا از میزان عدم توازن بازرگانی بین دو کشور کاسته شود. در نشست امسال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سنگاپور انتظار می رود بحث در باره عدم توازن بازرگانی و مالی کشورهای جهان در صدر دستور کار قرار داشته باشد. چین با بیشتر از 875 میلیارد دلار بزرگترین ذخایر ارزی جهان را دارد. اوایل سال جاری میلادی صندوق بین المللی پول به منظور کاستن میزان عدم توازن بازرگانی جهانی از طریق ترغیب شرکای تجاری به هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی کشورهایشان یک نظام مشاوره‌ای چند جانبه ایجاد کرد. این اقدام صندوق بین المللی پول تا کنون به گفتگوهای دو جانبه این سازمان با چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا محدود بوده است. گرچه رادریگو ریتو، رئیس صندوق بین المللی پول میگوید این سازمان قصد دارد در نشست سنگاپور نمایندگان همه این کشورها را بر سر یک میز بنشاند و به گفتگو بپردازد.
گزارشی بود از مسعود ملک. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید.